بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در روایات ما هست که قبل از آمدن امام زمان علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود بیاد. هم روایت از پیغمبر اکرم داریم، هم روایت از امام باقر علیه السلام داریم، هم روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که یخرج بعد غیبت و حیرت. وجود مقدس است ولی از علیه السلام بعد از یک دوران طولانی غیبت برای خودش و دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین ظهور میکنه. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوام. گروه های زیادی تو اون دوران حیرت دچار لغزش، دچار زلالت میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، جز آدمایی که هیچ طمعی ندارن جز اینکه بندگی خدا رو بکنن، کسی بر دین خدا باقی نمیمونه. تو امتحانهای سخت خیلی ها دچار ریزش و لغزش میشن. تو این دوران حیرت و سردرگمی شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، به باورها و عقایدشون و ارزشهای اخلاقیشون حمله میکنه. چون شیطان میدونه که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میاره و ظهور رخ میده، فلسفه وجودیش تمام میشه و او از بین میره. لذا هر کاری باید بکنه قبل از ظهور باید انجام بده. تمام تیرهای ترکشش رو تو اون دوران قبل از ظهور که بین ما با عنوان دوران آخرالزمان معروف هست، تمام تیرهای ترکشش رو تو اون دوران رها میکنه. عنایت دارید که شیطان از جن و جن از یه جهت مثل انسان‌ها قابل رشدن. یعنی شما ببینید کما اینکه انسان در طول تاریخ بر علم و تجربهش افزوده میشه، انسان الان با انسان هزار سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه، جن هم قابل رشده، چه رشد مثبت چه رشد منفی. علم و تجربه‌ای که شیطان الان داره با هزار سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه. طبیعتاً پیچیده ترین حملاتش رو و فریبها و ترفندهاشو تو این دوران آخرالزمان به کار میگیره برای اینکه مؤمنین رو زمینگیر بکنه. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، همونجور که هممون میدونیم، من از باب تذکر دارم میگم، شیطان یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی داره، جنود داره. تو بعضی از روایات هست که اگر یکی از سران لشکرش کوتاهی بکنه گردن میزنه. با تمام قوا علیه مؤمنین خستگی ناپذیر شبانه روز داره کار میکنه. یه موجود واقعی است که لشکرکشی کرد. منتها همون جور که خود شما بزرگواران کما بیش دارید میبینید، من عقیدم این هست یکی از سنگین ترین حملات شیطان در زمان حاضر، اون نوک تیز پیکان حمله شیطان در زمان حاضر به سمت خانواده هاست. خانواده اگر قرار باشه که کسی توش تربیت بشه برای دین خدا، سرباز تربیت بشه برای ولی خدا، تو خانواده است. خانواده رو اگر دچار فروپاشی کرد دیگه تو جامعه رشدی صورت نمیگیره، تربیتی صورت نمیگیره. شیطان میدونه کجا رو حمله بهش بکنه. پیوندهای خانوادگی رو داره میزنه، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین فرزندان و پدر و مادر، پیوند بین اعضای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل، پیوندها رو داره میزنه. چون این پیوندها اگر سست بشه سقوط انسانها خیلی ساده میشه. مقام معظم رهبری یه مرتبه یه مثالی میزدن، شاید شما بزرگواران یادتون باشه، ایشون میفرمودن که تو کوهستان، به خصوص بعضی از به هر حال مناطق خطرناک کوه، وقتی چند نفر میخوان برن برای کوه نوردی، برای اینکه سقوط نکنن کمراشون رو به همدیگه میبندن که اگر یه کسی فرض کنید سنگی از زیر پاش لغزید سقوط کرد، چون بند به بقیه هستش پرت نمیشه. این وابستگی افراد به همدیگه جلوی بسیاری از سقوط ها رو میگیره. شیطان پیوندها رو داره میزنه، و پیوندها رو دچار سستی و سقوط میکنه، فروپاشی میکنه. ان شیطان ینزغ بینهم، کار شیطان این هست که فاصله بندازه، فساد درست بکنه، دشمنی و بغض و کینه درست کنه، صمیمیت ها رو از بین ببره. شما تو روایات ببینید، من تقاضا میکنم یه چند تا روایت رو فقط از باب نمونه. در روایات ما هست که در آخر الزمان کسر الطلاق، طلاق زیاد میشه، کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه، یعنی هم فرزندان حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، هم والدین شخصیت بچه هاشون رو میکوبن، ظلم میکنن، عاق فرزندان میشن. عاق شدن دو طرفیه، ما ها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم، اما روایات داریم که اگر والدین هم ظلم به فرزندان بکنن، اونها رو بشکنن، عاق فرزندان میشن. در آخر الزمان کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه، قطع رحم زیاد میشه. خوب عنایت بفرمایید، این روایات چی رو داره میگه؟ این روایات میگه پیوندها در آخر الزمان سست میشه، یعنی پیوند در رابطه زن و شوهر سست میشه، طلاق زیاد میشه. پیوند در رابطه پدر و مادر و فرزندان سست میشه، عاق شدن زیاد میشه. پیوند در رابطه فامیل سست میشه، قطع رحم زیاد میشه. پیوندها رو داره زده میشه. همون بلایی که به سر دنیای غرب اومد، دستگاه شیطان میخواد تو کشورهای اسلامی هم جاری بکنه. شما میدونید تو دنیای غرب، حالا احیانا من سیاه نمایی نمیخوام بکنم، ممکنه یه چیزای خوبی هم باشه، ولی حقیقتا از جهت خانواده و محور خانواده، یعنی زن، دچار فروپاشی شده. به قدری خانه‌دار بودن و مادر بودن رو به قدری تحقیر کردن که زن بخواد تو خونه باشه و فقط مثلا خانه‌دار باشه، به قدری تحقیر کردن که زن تو خونه بمونه و تربیت بخواد بکنه بچه‌شو، این دیگه براشون بی اهمیت شد. به قدری روابط افسار و گسیخته و ولنگاری توشون زیاد شد که خیانت در خانواده، که زن و شوهر متأهل با بیرون خانه ارتباط داشته باشن، این خیلی قبحش ریخت و کثرت پیدا کرد. الان خیلی معذرت بخوام تو این مکان مقدس، الان تعریفشون از خانواده عوض شده. شما ببینید همین چیزی که تو سند بیستی به عنوان همسانسازی فرهنگی داشتن پیاده میکردن و رهبر بزرگوارمون جلوش رو گرفت، شما نگاه بکنید تعریفشون الان از خانواده این نیست که خانواده فقط جایی است که یه زن و مردی که با هم دیگه ازدواج کردن و احیانا چند تا بچه، خانواده یعنی این. نه، تعریفشون از خانواده، من کتابهایی رو دیده بودم که قرار بود تو ایران ما چاپ بشه، تعریفشون اینه که خانواده جاییست که یک زن و مرد یا دو زن یا دو مرد زیر یه سقف هستن، خانواده های همجنس، خانواده های همجنس. اونجایی هم که یا خانواده های تک والدی، تک والدی یعنی مثلا یک زن یا مرد و فرزند، نه اینکه اون همسر دیگه از دنیا رفته یا از هم طلاق گرفتن، نه، خانواده های تک والدی یعنی خانواده ای که اون نفر دیگه اصلا معلوم نیست کیه، یعنی نامشروع، یعنی یه مادر با یه بچه دارن زندگی میکنن، پدرش معلوم نیست کی هست اصلا. خانواده های تک والدی یعنی این. اونجایی هم که یه زن و مرد با هم دیگه زندگی میکنن، میتونه به صورت عقد رسمی باشه که با هم دیگه بستن و با هم دارن زندگی میکنن، یا ازدواج های سفید. ازدواج سفید یعنی ازدواج بدون تعهد، یعنی ازدواج آزاد که زن و مرد به صورت زوجی بدون ازدواج با هم زندگی میکنن. همه اینها رو گفتن خانواده، تعریفشون اصلا از خانواده عوض شده. اونجا دیگه خانواده دچار فروپاشی شده. خب این رو میخوان سرایت بدن به کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما به عناوین مختلف، سند بی سی، همسانسازی فرهنگی یا هر چیز دیگری. شیطان و دستگاه شیطان و فرهنگ ابلیس پیوندها رو داره در خانواده ها سست میکنه و مورد هجوم قرار داده. به خصوص من این رو از باب یک درد و دلی که هممون داریم عرض میکنم، به خصوص الان فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، به خصوص ابزار شیطان تو همین دور کردن افراد خانواده از همدیگه هستن، در این سست کردن پیوندهای خانوادگی از همدیگه هستن. من نمیخوام اون حرف کلیشه‌ای رو هی تکرار بکنم که الان دیگه خیلی زده میشه، که بله فضای مجازی هم فرصت است هم تهدید. آقا این حرف خیلی حرف کلیشه‌ایه. بله ما میدونیم فضای مجازی مثلا میتونه یک فرصتی باشه از این جهت که ارتباطات رو آسان بکنه، صله رحم رو سهل بکنه، دسترسی به اطلاعات رو آسان بکنه، انتقال فرهنگ رو آسان بکنه، اینا منافعش. اما عزیز من وقتی فضای مجازی، وقتی شبکه‌های اجتماعی مدیریتش با ما نیست، ضررهاش اصلا قابل مقایسه با منافعش نیست، ضررهاش جبران ناپذیره. بعضی ها خیال میکنن که مثلا گوشی موبایل و این فرض کنید کامپیوتر مثل چاقو میمونه، چاقو هم استفاده خوب داره هم استفاده بد داره. بله درسته چاقو آره، چون دستش دست شماست، هم استفاده خوب داره هم استفاده بد. اما این تکنولوژی فعلی دستش دست ما نیست، مدیریتش با ما نیست، اون تیزیش دست ماست، اونجایی که ضرر میتونه بزنه دست ماست. بلذا شما الان نگاه بکنید توی خونه و خانواده 5 نفر دور هم دیگه نشستن، هر کی با گوشیش مشغوله. تو ایران ما میانگین مصاحبت افراد خانواده با هم دیگه که دور هم دیگه بشینن با هم درد و دل بکنن حرف بزنن 19 دقیقه در شبانه روزه. 19 دقیقه که من یه موقعی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی یکی از استانها میگفت حاج آقا 19-20 دقیقه تو هفته است میانگین مصاحبت افراد خانواده که دور هم بشینن و حرف بزنن، تو هفته 20 دقیقه است نه تو شبانه روز. خب این که اگه باشه که دیگه فاجعه است. ما داریم اینا رو با چشم میبینیم، نیاز نیست که روایات به ما بگه، داریم با چشم میبینیم که طلاق زیاد شده تو شهرهای بزرگ، از هر 10 ازدواج 3-4 تاش منجر به طلاق میشه. فاصله پدر و مادر و بچه ها زیاد شده، فاصله افراد خانواده زیاد شده، اینا رو داریم با چشم میبینیم. یه کاریکاتور میدیدم توی مجله، خیلی گویا بود این کاریکاتور، نشون میداد که یه زن و مرد، زن و شوهر، رو 2 تا صندلی که پشت به هم دیگه هست، صندلی‌ها به هم چسبیده نزدیکن ولی پشت به هم، هر کدوم یه لپتاپ جلوشه داره چت بکنه، یعنی با هم دیگه در این حال که کنار هم دیگه هستن ولی دلاشون با هم نیست، نزدیک با هم نیستن. این کاریکاتور بخواست نشون بده که فضای مجازی این اتفاق رو تو خانواده ها ایجاد کرده، نزدیک ها رو از هم دور کرده. ماها چی کار باید بکنیم تو این وضعیتی که شیطان داره خانواده ها رو میزنه، جوان ها رو داره دور میکنه، جوان همراه اولش بیش از آن که پدر و مادر و خواهر برادرش باشه گوشیشه، بیشتر پای کامپیوترش، اون همراه اولش، چی کار باید بکنیم؟ اولا عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم این نکته رو که خانواده رو یک جای مقدس بدونیم، یه جای محبوب خدا بدونیم. این خیلی مهمه که اون وقت آدم با تمام قوا حمایت از خانوادهش بکنه. جای مقدسی که در روایات ما هست از پیغمبر اکرم، ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز وجل و اعظم من التزویج، محبوب تر از بنای خانواده پیش خدا بنایی نیست. خانواده‌ای که تشکیل میشه این محبوب خداست، چون انسان تو خانواده هست که از منیت در میاد و میشه ما، کما اینکه اگه بچه بیاد تو خانه از ما بودن هم در میاد میشه او. با تب بچه پدر مادر تب بکنن، با خوشی او خوشن، و جایی که بتونه انسان رو از منیت در بیاره که رأس همه رذالت ها و پستی هاست، جای مقدسی است، محبوب خداست. من خلاصه میکنم خانه و خانواده رو: 1 محل عبادت، 2 محل ریاضت و سیر و سلوک، 3 محل تربیت. 1 خانه محل عبادت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی تو خانه برای انسان به وجود میاد و ثوابهایی که به هیچ وجه تو هیچ مسجدی گیرد نمیاد، تو هیچ مسجد، عباداتی که خیلی هم ساده است. من چند نمونه شو تو روایات عرض میکنم خدمتون، فقط از باب مشت نمونه خروار. شما ببینید این عبادات تو جای دیگری غیر از خانه گیر میاد؟ پیغمبر اکرم فرمود که جلوس المرء عند زوجه احب الى الله من اعتکاف فی مسجد هذا. زن و مرد اگه با هم دیگه بشینن، اگه با هم بشینن، نفرمود بشینن ذکر بگن، قرآن بخونن، نه، بگو بخند بکنن، درد و دل بکنن. پیغمبر فرمود اگه با هم دیگه بشینن احب الى الله من اعتکاف فی مسجد هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتر. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت تو وسایل شیعه است، امام صادق علیه السلام فرمود اگر ما من امرأتن تسقی زوجها شربتا من ما، یه زنی یه ظرف آب دست همسرش بده، که معناش این هستش که من حواسم به تو هست، اگر زنی یه ظرف آب دست همسرش بده، کان خیرا لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده دار باشه، اون یه ظرف آب دادن از اون عبادت یک سال اون چنانی بالاتر. پیغمبر فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، یک ساعت در خدمت خانواده خودشو قرار بده، کان خیرا له من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال براش بهتر. ما کی اصلا هزار سال عمر میکنیم که بتونیم هزار سال عبادت بکنیم؟ با یه ساعت. حاج آقا این روایات درسته؟ سندش مثلا ضعیف نی؟ انقدر ما از این روایات زیاد داریم، مگه یکی دوتا دهتاست؟ و اگر فلسفه‌ای که پشت این روایات هست و اهل بیت، ببینید به چه دلیل این روایات رو گفتن، وقت متوجه میشید کاملا درست. از خدا هم هیچی کم نمیاد بخواد ثواب‌های عجیب و غریب بده. با یه مثلا ظرف آب دست همسر دادن بنزه یک سال عبادت. امام رضا علیه السلام فرمود اگر یک بوسه بر فرزندتون بزنید، اکثر من قبلت اولادکم، بچهاتون رو زیاد ببوسید، فان لکم بکل قبلتن، با هر بوسه ای که بر فرزند میزنید درجتون، یه درجه گیرتون میاد، مسیرتو خمس مئت آمن، بنزه 500 سال عبادت. این روایات درسته، فلسفه ای که پشتش هست اینه. اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که شیطان در یک زمانی خانواده ها رو مورد هجوم قرار میده، صمیمیت ها و پیوند ها رو مورد هجوم قرار میده. اهل بیت برای اینکه این بنای محبوب الهی رو حفظ بکنن، این روایات رو گفتن برای تشویق، هیچ هم مبالغه نکردن که نعوذ بالله زیاده گویی و مبالغه باشه. نه، مقیاس های خدا تو آخرت با مقیاس های دنیایی فرق میکنه، خدا اونجا میده به انسان ها، این ثواب ها هست. خانه محل عبادته. اجازه میدید با توجه به این روایات من بگم خانه معبده؟ این عبادات با این ثواب ها کجا دیگه گیرتون میاد؟ خانه محل عبادت، معبده. و باز اجازه میدید من یه نکته بگم، خواهرها بیشتر توجه بکنن. محور این معبد زن خانه‌دار هست. خانومی که خانه‌دار هستی ارزشت کم نیست. الان دارن یه فرهنگ مادی رو متاسفانه که ما هم تو همین جهان داریم زندگی میکنیم، گرد و خاک اون فرهنگ جهانی رو سر ما ریخته میشه، دارن جوری ترویج میکنن که گویی خانه‌دار بودن کسر شأن، عقب افتاده بودن، بی سواد بودن. لذا به جوون ما میگن که مادرت چیکار است؟ اگه یه شغلی داشته باشه، ولو شغل خیلی تناسبی هم با زنانگی نداشته باشه، با افتخار میگه مادرم شاغله. اما اگه مادرش خانه‌دار باشه، همچنین انگار سرشو میندازه پایین، خجالت بکشه، بگی که مثلا انگار کسر شأنه، انگار خانه‌دار بودن عقب افتاده بودن و بی سواد بودنه. ابدا این چنین نیست. تو فرهنگ دینی خانه‌دار بودن محور این معبد بودنه. بله تو فرهنگ غرب که همه چی رو با سود و لذت ارزیابی میکنن، زن خانه‌دار چون سودآور نیست، مصرف کننده است، سودآور نیست، ارزشش کمه. اون با یه دید مادیه، اما با یه دید الهی خانه که یک معبد هست، محورش زنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا، این زنان با اینکه اون موقع هم شغلهایی بود، خانه‌دار بودن براشون هیچ کسرشان که نیست، بلکه افتخار زنان ما میشه تو این جهت. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون رو، آدمی که با معرفت باشه. یه مرتبه به عروسشون امام فرموده بود که حاضری با هم یه معامله کنی؟ عروسشون گفته بودن که حاج آقا چه معامله‌ای؟ امام فرمودن که حاضری ثواب تمام عبادت‌های عمرم رو من بهت بدم؟ ثواب تمام عبادت‌های عمرم رو بهت بدم، ثواب یک شب بیدار موندن و بچه رو نگه داشتن رو به من بده. حاضر این معامله رو بکنید؟ درود خدا بر اون مردی که معرفت به دین خدا داشت، فرهنگ دین رو با عمقش آشنا بود. خانه محل عبادت. از این جهت هست که طلاق مبغوض خداست، از این جهت هست که خدا از طلاق بدش میاد، چون این معبد خراب میشه، این محل عبادت این چنینی خراب میشه. درسته که طلاق حلاله و توی یه جایی خدا بالاخره گذاشته، ولی با این وجود حلال مبغوضه، خدا خوشش نمیاد. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت. مثلا شما فرض کنید یه جوان هیئتی، یه جوان مسجدی، یه جوان خوب، این وقتی مجرده با رفقاش تا دیر وقت تو مسجد، تا دیر وقت تو هیئت با هم مسافرت‌های زیارتی میرن، خب این خیلی چیز بدی نیست، کارهای خوب دارن انجام میدن، قرب به خدا هم براش میاره. اما همین جوان به محض اینکه متأهل شد، اگه بخواد شبا تا دیر وقت تو مسجد، تو هیئت، این ور اون ور مسافرت به خانوادش نرسه، نه فقط براش قربی نمیاره که بعد از خدا هم براش میاره. من یه سوال میکنم، تقاضا میکنم، اونایی که متأهلن، که حالا اکثریت به نظر اینجوری میرسه، حالا اونایی که مجردن صابونش به تنشون میخوره، اونایی که متأهل هستن خوب میتونن جواب بدن. بینی و بین الله، تو خونه اگه آدم بره نیم ساعت یه ساعت گوشه اتاق سجده بکنه، این ریاضت سخت‌تر و پارو نفس گذاشتن بیشتر داره، یا تو خونه با خانوادهش آدم یه بگو مگو یه مشاجره داره درست میشه، آمپرا داره میره بالا، از بیرونم شیطون هی تحریک میکنه کم نیاری ها، کم بیاری سوارت میشه، هی بنزین میریزه رو آتیش آدم. اون وقت اینجا اگه آدم بخواد صفا و صمیمیت حفظ بشه، باید پا بذاره رو نفسش. اون نیم ساعت سجده سخت داره و پا رو نفس گذاشتن یا تو دعوا مرافعه کوتاه اومدن، شک نیست که این ریاضته، این پارو نفس گذاشتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو، ایشون میگفت یکی از جاهایی که خدا به من خیلی چیز داد، خیلی چیز داد، توی بگومگوی تو خونه بود، صداها کلوف شده بود و رگ گردنها متورم شده بود و با خانواده داشت آمپرامون خیلی میرفت بالا. خود ایشون میگفت، میگفت من تو دلم به خودم گفتم که فلانی ما آدمیم، درنده که نیستیم به جون هم دیگه بیفتیم. میگه همونجا خم شدم دست خانومم بوسیدم. ایشون میگفت واقعا پروردگار عالم از اون به بعد خیلی چیزها به من داد، یه بابی از معرفت به روی من باز شد. پارو نفس گذاشتن اینه. حالا شما نگاه کنید، با کوچکترین چیزی الان به هم دیگه میپرن یا از هم جدا میشن. من یه نمونش و عذر میخوام ازتون، وقت منم دیگه تمام هستش. یه آقای چند وقت پیش بود به من زنگ زده بود، گفت آقا من خانومم خیلی ساده و زود باوره، میتونم طلاقش بدم؟ گفتم تو که ساده تری، آدم با این چیزا طلاق میده. یه مورد دیگری بود به من زنگ زده بود، میگه آقا من خانومم وسواسیه، میتونم طلاق بدم؟ بهش گفتم مردونگی تو همینجا بود، به محض اینکه یه بیماری تو خانوم، خب وسواس یه بیماری هست، به محض اینکه تو خانومت پیدا شد که ای چه بسا خود اون بنده خدا بیشتر رنج میبره، پا پس کشیدی، الان باید وایسی. توی بیمارستان وقتی یه مریض بدحال باشه که درد کشیده، من و شما اگه نزدیکش بشیم ممکنه بپره به ما فحش بده، ممکن، واسه همین من و شما نزدیک نمیشیم، میگه برای چی بریم جلو؟ اما دکتر چی؟ دکترم نزدیک نمیشه، دکتر میگه تازه کار من شروع شده، حالا ولی این که ممکنه دوتا فوشم بده، کار من اینه که بهش برسم. پرستار چی؟ پرستارم نزدیک نمیشه، پرستار میگه موضوع کار من مریضه، تازه شروع شده کارم. تو خونه همسران پرستار و طبیب همن، اگه یه مشکلی تو اون طرف بود باید پاش وایسه. یه آیه در قرآن هست، انشالله که تو بین ما نیست، تو جمع ما، تو این جمعهای مقدس، خانوادهی که به مو بند شده باشه، اما اگر خدای نکرده حتی یک موردم اگر باشه، من تقاضا میکنم این آیه قرآن رو عنایت بفهم. این دیگه حرف من و فلان کس نیست، حرف خداست. سوره نساء آیه 19، خداوند متعال اول میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، اما خب خود خدا میدونه که بالاخره دو نفر دو نفرن، گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره، گاهی موقع استکاک بینشون پیدا میشه. پشت سرش میفرمایید که فئن کرهتموهن، اگر یه چیز ناپسند از طرف مقابلتون دیدید، نمیفرمایید که خب برید از هم جدا بشید، نه، میفرمایید اگه یه چیز ناپسند از طرف مقابلتون دیدید، فعسا ان تکرهوا شیئا، گاهی موقع آدم یه چیز مکروه و ناپسندی رو میبینه، اما خیر کثیرش تو همینه. ای چه بسا اگر همینجا بیستی از همون همسری که بد اخلاقی میکنه، اگه یه مقداری تحمل بکنی بچه های خوب گیرت بیاد. ای چه بسا اگر همینجا بیستی و تحمل بکنی او رو تربیتش بکنی و درستش بکنی. یه مقدار اگر بیستی خودت به مقاماتی میرسی. وجود مقدس امیر المومنین و حضرت زهرا نشون دادن خانه یعنی چی و تو خونه صمیمی بودن یعنی چی. انقدر این دو بزرگوار با هم، امیر المومنین فرمود 9 سال 10 سالی که زهرا تو خونه من بود یک بار او دل من رو نشکست، من هم دل او رو نشکستم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها، هر موقع وارد خونه می شدم زهرا غم رو از دل من می برد. ولقد کنت انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، هر دفعه به زهرا نگاه می کردم غم از دلم می رفت. با نشاط بود، با هم دیگه گاهی موقع غذاشون رو برمی داشتن می بردن توی باغ امیرالمومنین یا صحرا، اون چیزی که حالا امروزه بهش میگن پیکنیک، هزار خورده این تو روایت داره، می بردن با هم دیگه اونجا می شستن، شوخی با هم می کردن. یه چیزی حضرت زهرا به امیرالمومنین می گفت، یه چیزی حضرت امیر به حضرت زهرا می گفت، شوخی هایی که اصلا گزنده نبود، شوخی و یه انبساط خاطری بود. وقتی همدیگر رو صدا می زدن بسیار با احترام، همیشه امیرالمومنین صدا می زد دختر پیغمبر، حضرت زهرا وقتی او رو صدا می زد یا ابن العم یا ابل حسن، با احترام. تو خونه ای که بزرگترها احترام همدیگر رو حفظ کنن، بچه ها احترام هر دو رو حفظ میکنن، و تو خونه ای که بزرگترها احترام هم رو حفظ نکنن، بچه ها حرمت هیچ کدوم رو نگه نمی دارن. متولی امامزاده اول از همه باید حرمت امامزاده رو حفظ. این بزرگواران این چنین بودن، خوش بودن، صمیمی بودن. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین و بچه‌هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی حضرت زهرا نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان امیرالمومنین و فرزندانش قرار بده. به آبروی حضرت زهرا رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایت به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بگردان.